و بعدش از مزایایی که براش فراهم شده استفاده کنه.
خیلی از دوستانمون توی پیمکاشون نوشتن به خاطر اینکه فراره مالیاتی کلان سنگین ایجاد میشه، انگیزه برای پرداخت مالیات کسب و کارهای خرد کمتره. این نکته درستیه که باید شفافیت در پرداخت مالیات اتفاق بیفته. بعد یه کار قشنگم کردن جدیدن که حالا چند وقتیه شما مالیاتتو پرداخت میکنی، میگه این مالیاتی که من پرداخت کردم خرج چی بشه. این خیلی خوبه، حتی میتونید توی شهر زادگاه خودتون مالیات اتوبوس بشه، مدرسه بشه، جاده و راه بشه. چی از این بهتر؟
مالیات کارمندا که قبل از پرداخت حقوقشون کم میشه، میمونن مشاغل آزاد که خب اصلا گردش مالیشون با کارمندا قابل مقایسه نیست. در نهایت این یه وظیفه عمومیه که باید انجامش داد و منتظر تمدید مهلت پرداخت و بخشودگی جریمه ها نبود.
حالا راجع به این موضوع مفصل و مبسوط صحبت میکنیم. خیلی ممنونم که انقدر دقیق و قشنگ و البته شفاف توی و حالا یک در واقع نگاه درد و دلتور دارید با ما صحبت میکنید. فوق‌العاده است و قطعا نظرات شما برای ما راهگشاست و امیدوارم گوش شنوایی برای شنیدن نظرات مردم وجود داشته باشه. صبحتون بخیر. اینجا همیشه روزی نو.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشی.
خب در هفته دفاع مقدس قرار داریم. یاد و نام و خاطره همه شهدای عزیز، همه کسایی که برای دفاع از وطن از جان مایه گذاشتن رو گرامی می‌داریم و قطعاً این جانفشانی‌ها و وطن پرستی‌ها برگ‌های زرین و طلایی تاریخ ایران و ما وامدار همه رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های این عزیزان هستیم و امیدواریم در واقع مدیریت کشور طوری عمل کنیم که شرمنده دوستان عزیزمون نباشیم. آی خیرخواب، بریم سراغ گفتگوی ویژه‌ای که در این بخش داریم.
بسیار خوب، مربوط هست به هفته دفاع مقدس. هفته دفاع مقدس در ایران عزیز ما امسال متفاوته به لحاظ اینکه انگار این رویداد تازه است. این رویداد از باب سبک جنگی که در گرفت، دفاعی که اتفاق افتاد، انگار همین مردان و زنان امروز دیروزی هایی بودن که برای تاریخ معاصر ما اسطوره و روایت های اونها بی پایان هست، از یک سلحشوری، درایت، هوشمندی، اتحاد و مقاومت ملی همه جانبه. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با جناب سرهنگ فولادی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان ایلام، یکی از استان‌های پیشانی دفاع مقدس، از 5 استانی که سالها درگیر این موضوع بودند با مردمی صمیمی و مقاوم و سلحشور. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر باشه و تبریک میگیم هفته دفاع مقدس رو.
سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و صبح خیر دارم. محضر مبارک و نورانی برادر عزیزم، جناب آقای خیرخواه مجری محترم و توانمند رادیو اقتصاد و همه دستاندرکاران محترم و بزرگوار رادیو اقتصاد، بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم. ایام الله هفته دفاع مقدس را خدمت همه شما عزیزان و مردم عزیز و سربلند و مؤمن و متدین ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آنچه از این هفته اشاره کردم در مقدمم میخوایم صحبت بکنیم، پیوند عجیب و مسحکمی داره با روحیه و خصوصیات مردمی از ما در تاریخی که ازش فاصله زیاد نداریم و حدود کمی بیشتر از 4 دهه، حالا داره به ما نشون میده که ظاهرا مردم در ایران مردمی هستن که پای استقلال و دفاع از کشور و حقیقت معنوی، فرهنگی و هویتی خودش ایستاده. تحلیل شما چیست از این رویداد و تأثیرات دفاع مقدس 8 ساله بر دفاع همه جانبه امروز کشور.
بله جامعه خیلی خواهد خدمت شما عرض کنم که دفاع مقدس از اون مقطع زرین تاریخی انقلاب اسلامی که ما باید همیشه گرامی بداریم. دفاع مقدس نماد وحدت، انسجام ملی، نماد عزت و سربلندی ایران اسلامی برای همیشه تاریخ است. دفاع مقدس قله افتخار انقلاب اسلامی برای همیشه تاریخ است. این مکتب انسانساز و این دانشگاه انسانساز متعلق به ایران عزیز و ایران اسلامی است و مردمان سلحشور و آشورایی که این حماسه ماندگار را رقم زدن و در واقع ایران عزیز را بر بلندای تاریخ قرار دادن. خدمت شما عرض شود جناب خیلی بزرگتی اشاره فرمودید، مردم ما همون مردم مصمم با اراده و انقلابی هستند که در همون اوایل انقلاب پای انقلابشون ماندن، پای آرمانهای امام عزیزشون ماندن و دفاع مقدس را به خوبی اداره کردن. خدمت شما عرض شود که استان ایلام همونجور که فرمودید با بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، اولین استانی بود که مورد تهاجم وحشیانه دشمن بعثی و نظام سلطه جهانی قرار گرفت. ما رسما در تاریخ 31 شهریور سال 59 رو سالروز برخه ورود کشور به دفاع مقدس و سالروز شروع جنگ تحمیلی رو محسوب کردیم در تاریخ، اما ایلام عزیز در 20 شهریور سال 59 یعنی 10 روز زودتر از شروع دفاع مقدس مناطق استراتژیک و بلندی های میمک را در واقع از دست داد و دشمن بعثی اونجا را اشغال کرد، به جهت اینکه ارتباط در واقع شمال غرب و جنوب غرب ما را قطع بکنه. بنابراین ایلام جز اولین استانهایی بود که وارد در دفاع مقدس شد و کارنامه درخشانی هم در دفاع مقدس دارد جناب آقای خیخواه.
بله،
ایلام،
بله.
ایلام عزیز زیر بمبارانای وحشیانه دشمن بعثی مقاومت کرد، هیچ را هزینه‌ای بر نظام تحمیل نکرد، آواره استانهای دیگه نشدند، مردم این استان ماندند در زیر سیاه چادرها در دل جنگل‌ها با زمستانی سرد و طاقت برد و تابستانی داغ و سوزان تحمل کردند و فرزندانشون در خط مقدمه جبهه جنگیدند. ما بیش از 3000 شهید و تقدیم نظام انقلاب کردیم در استان ایلام با جمعیت دوران دفاع مقدس ما چیزی حدود 270 تا 280 هزار نفر. بنابراین مردم ایلام در دفاع مقدس کارنامه‌شون الحمدلله درخشان. ایران عزیز و ایران اسلامی ما همش درخشانه، تمامی استان‌های کشور در دفاع مقدس نقش داشتن. جامعه خیخوا ما 12000 شهید از سراسر کشور خونشون در جغرافیای خونرنگ ایلام دادن برای ایران عزیز ما.
روحشون شاد.
این مایه عزت و مباهات است برای
روحشون شاد. روحشون شاد.
بله، وقتی که امروز هم می‌بینیم که جنگ تحمیلی ظالمانه و ناخواسته ای که اخیراً هم بر کشور ما تحمیل شد، جنگ 12 روزه و به زعم ما دفاع مقدس 12 روزه خودمون، اگر توانستیم سربلند این حماسه تاریخی بازم بیرون بیاییم، در واقع دفاع مقدس دست مقاومت ایستادگی به ما داد و خدا را شکر با انسجام ملی، با وحدت ملی، با اون درک و بصیرت بالایی که مردم عزیزمون دارن و پای آرمان‌های امام رهبری عزیز انقلاب عزیزمون موندن، در این دفاع مقدس هم دیدید که جانانه مقاومت کردن و دیروز هم حضرت آقا اشاره فرمودن در سخنرانیشون که جایی که تصور میشد اونا تصور کرده بودن به زعم خودشون که میتونن مردم را به خیابان بکشن، اما مردم به خیابان آمدن، علیه دشمنان ما به خیابان اومدن. این ناشی از اون درک و بصیرت بالای این مردم عزیز، این مردم مصمم، این مردم خداجو و خداباور الحمدلله دارن. بنابراین ما در هفته دفاع مقدس هم در سطح استان ایلام جامعه خیخا بیش از 410 برنامه خدمت شما عرض کنم. بعضی از برنامه‌های ما از دهیاری‌ها برای ما ارسال شده است که در دهیاری‌ها در روستاهای ما، همین دیشب در مزار شهدای گمنام ما در روستاهای ما مثلا جشن و سرور برگزار شد.
همین پیشانی دفاعی که اشاره کردید، استان شما از جمله استان‌هایی است که هم عشایر هستن هم روسایان، روسایان مرزنشین ما. ما بله. هیچ وقت یادمون نمیره آنچه که در نخستین بمباران شیمیایی رژیم بنسرق اتفاق افتاد در اونجا، یا
بله.
حماسه هایی که مردم ایلام و کرمانشاه در عملیات مرصاد انجام دادن. اگر بخوایم تاریخ رو بربشماریم واقعا رشادت های مردم ایلام بسیاره بسیاره.
بله.
یا مردم مهران اسلام آباد.
بله. چون 4 بار دست به دست شده میخوانم.
بله بله، من خودم در حقیقت یه خاطره خیلی مهم میدارم، یه بخشی از زندگی من اسلام آباد غرب هست.
بله.
در منطقه صالح آباد.
بله.
و بسیار بسیار خاطر انگیز. باش.
بله. خدمت شما عرض دارم خیلی ما خدای متعال به دفاع مقدس ما و به خون پاک جوانان این سرزمین و مردم استان ایلام، شهدای عزیز استان هم برکت داد. ایلام عزیز، قلب تپنده ایران اسلامی و شیعیان جهان است. دروازه اصلی ورود به عتبات عالی است که بیش از 60% زائرین ایام اربعین ما از این استان دارن تردد می‌کنند. یکی از استان‌های به لطف خداوند متعال امن و در واقع معبر ورود به عتبات عالی است. این همه برکت دفاع مقدس
بله و بزرگی مردم در شهرها و روستاها.
اما جناب آقای خیلی چیزی مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، چون ما
خیلی کوتاه بفرمایید، متشکرم، چون فرصت محدوده.
میان مردم چیزی که تصور میشد که مثلا نسلی که امروز داریم، نسل جوان و نوجوان عزیز ما که امروز افتخار آفرین هستن در تمامی صنا علمی آموزشی ورزشی، دشمن تصور کرده بود اینا بالاخره با ما همراه نیستن. اما در دفاع مقدس دوازده، همین نسلی که دفاع مقدس 8 ساله را ندیده بود، با جان و دل پای آرمانهای امام و انقلاب و کشورشون موندن و برای کشور حاضر به جان فشانی بودن. اینا همه برای ما ارزشه و قدر این مردم و قدر جوانان این سرزمین را باید دانست و ما دستبوس همه عزیزانمون هست.
بسیار
خیلی متشکرم،
ممنونیم از شما،
درود خدا
برتون، آرزوی توفیق.
بله، به شما و همه مردم عزیز در استان ایلام که با جان و ایمان خودشون مرزهای ایران اسلامی رو پاسداری کردند و تا پای جان از اون دفاع. امیدوارم که همواره این ارزش ها رو گرامی بداریم و بدانیم که جان ما برای ایران این هست و این ماهیت هم مثل خون میجوش و مثل نسیم پرتراوت در اندیشه همگان.
بسیار سپاسگزارم،
خدا نگهدار.
با شما خدافظی میکنیم و این رو هیچ وقت از نظر دور نمیداریم که ما گرد مداری چون وطن میگردیم، تا صبح به دنبال سحر میگردیم. سوگند به لاله ها که همچون خورشید زرد آمده ایم و سرخ بر میگردیم.
از ما گذشتیم، از اولین نه، از تن گذشتیم، جان گذشتیم، از حق ولی نه. سلط ستیزیم این گوی و میدان، بر ما گلوله پایان نداره. گوی که ظالم سرگرم خیش است، بر ما خبر است ایمان ندارد. هر بار دشمن جنگ آوری کرد، کارون بربند زنجیر می شد. سنگر به سنگر هم بستگی مان، برنده مثل شمشیر می شد. سکوی پرتاب سوی شهادت، روی دو کوه دل باز می شد. فتح المبین و بلفاز رانک با رمز زهرا آغاز می شد. وقتی حویزه در بند می رفت، کوهی که قرآن در زیر تانک است. این صحنه ها را هر کس که می دید، نارنجکش را بر سینه می بست.
از خان گذشتیم، از نان گذشتیم،
از حق ولی نه.
از تن گذشتیم، از جان گذشتیم،
از حق ولی نه.
از خان گذشتیم، از نان گذشتیم،
از حق ولی نه. از تن گذشتیم، از جان گذشتیم، از حق ولی نه.
صبح خیر. این وفاداری، عشق به وطن همیشه در وجود هر ایرانی میجوشه و این متضمن آبادانی و سرافرازی ایران ماست. نمونه بارزش هم اینه که علارغم همه تحریم هایی که وجود داره، جهادگران ما در عرصه اقتصادی دارن جانانه میجنگن، دست و پنجه نرم میکنن و سرافرازی ایرانمون رو همیشه از خداوند متعال میخوایم. درود میفرستیم به همه کسایی که برای کسب و کارشون از جون مایه میذارن، پر تلاش و پر انرژی هم و این صبح پاییزی یه معنای دیگه داره براشون. امروز از مالیات صحبت میکنیم، این که با توجه به فرصت بخشودگی جریمه ها و مزایای مالیات ابرازی، به نظر شما چرا برخی از مادیان هنوز مالیاتشون رو ابراز نمی کنن؟
با سلام و صبح بخیر. ببینیم، پرداخت مالیات یه مسئله عمومی هست و همه جای دنیا هم درآمدهای مالیاتی رو دولت ها برای خود مردم استفاده می کنن. حالا اینکه یه عده در پرداختش سهل انگاری میکنن یا سعی در پرداخت نکردنش دارن، یه موضوعی که باید براشون مشخص کرد چرا دارن مالیات میدن و این پولها کجا هزینه میشه.
آقای دکتر صادقی با ما هستن، ممنونم. گفتن خوشحالیم که دوباره صداتون رو میشنویم و خیلی ابراز محبت و لطف. گفتن به نظرم در عرصه مالیاتی و فرهنگسازی بسیار خوبی صورت بگیره. در تمام دنیا خرج و مخارج دولت ها رو مالیات میده، ولی منوط به اینه که حرکت شفافی باشه و واقعیت به مردم گفته بشه مالیات ها کجا داره خرج میشه. کسایی هم که فرار مالیاتی میکنن به درستی اعمال قانون بشن، این باعث میشه که مردم به دادن مالیات رغبت بیشتری پیدا کنن. گفتن اگر اظهارنامه مالیاتی رو نمیدن، گفتن یه بخش عمده ایش مال اقتصاد رفتاریه.
مالیات یک ابزاریه که دولت ها تعیین میکنن و میتونه برای صنایع مختلف، شاید برای اونها فکر کنند که این مالیاتی که پرداخت میکنند به هر نحوی که شده بخوان از اون فرار کنند، ولی این مالیات ابرازی میتونه خوب باشه. و اینکه خیلی از مشاغل که به هیچ عنوان زیر بار مالیات نمیرن، خب بیان حالا خودشون اعلام کنن و حتی الان این فرصت رو دارند که اگر در اظهارنامه هاشون هم عنوان نکرده باشن شامل بخشودگی بشن. خب هر کس خودش بر اساس واقعا اون درآمدی که داره، حالا مقداریش هم فکر کنه که باید دولت اونو بگیره. برخی ها معتقدن چون ارزش افزوده هم در واقع داره از هنگام معامله پرداخت میشه توسط کسانی که مصرف کننده هستن، دیگه این مالیات رو نباید بدن، ولی هر چیزی جای خودش رو داره به نظر من.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. 46 دقیقه از 7 صبح گذشته، بریم سراغ گزارشگرم.
سلام علیکم. سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیز. اینجا بخش دوم گزارش ماست. بازم بین مشاغل میچرخیم ببینیم که خود ابرازی تو مالیات چقدر بین کسبه بابه. آقا سلام، خوبی؟ این خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه سوال بپرسم رادیو اقتصاد. آقا شما از خود ابرازی مالیات که یک فرصت بخشودگی هست استفاده میکنی یا نه؟
یعنی چی متوجه نمیشم خود ابرازی؟
یعنی که خودتون حساب کتابا رو ببرید قبل از اینکه کارشناس بیاد.
خب ببریم چیکار کنیم؟ تخفیف بگیریم یعنی منظور دینه؟ آره میکنیم اگه باشه.
این کارو میکنی؟
آره اگه باشه.
اصلا اطلاع داشتین از این؟
نه من اطلاع ندارم.
پس مالیاتتون چطوری میاد بر چه اساسی؟
خب بر اساس خودشون اظهارنامه میدن دیگه. برج 4 معمولا اظهار میدن.
خود ابرازی ندارید اصلا؟ خودتون برید ابراز کنید.
مگه میشه؟ کسی تا حالا توجیه نکرده این کارو؟ هیچ کی توجیه نکرده این داستان تا حالا؟ شما اول نفری میگید.
چرا داری؟ خود ابرازی یه فرصتیه که هم بخشودگی جریمه میاره براتون.
اداره دالایی میگم قبول نمیکنه همچین چیزی که شما داری میگی.
ببینه
خودشون تصمیم گیری میکنن بر اساس ماده و تبصره ای که دارن میزنن.
نه دیگه، شما اگه حساب کتابتون رو
چقدر میارزه، چقدر سرمایه دارید، بر اساس اون مالیاتو میبرن.
ما از خدامونه. ببین مثلا بگیم ان تومن ما فروش داشتیم مالیاتمون چقدر میشه، ولی قبول نمیکنم چیزی نیست. بیاد کارتون رو نگاه بکن چقدر کار کردی.
خب خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. خب نمیدونستم، بریم سراغ افراد دیگه. آقا سلام، کسی نیست؟ سلام، خوبی؟ خسته نباشید. آقا من علاقه مندم گزارشگر رادیو، رادیو اقتصاد. یه سوال در مورد مالیات دارم. خودتون مالیاتتون رو میرین ابراز میکنی یا میان اینجا؟
امسال من معاف شده مثلا.
چرا با توجه به اینکه حالا بعضی اصلا نمیدونن، حالا چند تا مغازه بالاتر میگفت اصلا همچین چیزی وجود نداره.
نه.
اگر باشه که من خودم از خدامه.
اس ام اس شما که معاف شدین، میخواید برید باز حالا پرینت چی بگیرین؟ نخواستینم نگیرین ولی من رفتم گرفتم.
خب با توجه به اینکه این یه همچین تخفیفاتی رو قائل میشن، چرا هنوز برخی از مودیان نمیرن سراغ این موضوع؟
یا آخه یه سری چیزا ترسارم داره دیگه.
آها.
مالیات قبل اومده اصلا نمیدونم داستانش چیه. خب اینا من... ترس داره دیگه.
خب من چهار تا گزینه میگم، کدومش به نظرت خیلی دخیله تو این موضوع؟ عدم اطلاع کافی از بخشنامه ها و مهلت ها، دو نگرانی از شفاف شدن عملکرد مالی و هزینه ها، سه مشکلات مدیریتی و عدم آمادگی برای تکمیل اظهارنامه.
ترش هم اولین گزینه.
کدوم؟
همون که گفتی برای عدم اطلاعات کافی از بخشنامه و اینا. اینم میتونه باشه، عدم مدیریت هم میتونه باشه.
بیشترش کدومه؟ مردم نمیدونن که این تخفیف رو داره.
یه سری هم عدم مدیریت هم هست دیگه. من مغازه دار نبودم 98. چرا 98 یه دفعه برای من میاد مالیات بر درآمدتون 40 میلیون من نمیدونم. من مالیات مغازه‌ام سال 2.5 میلیونه. مثلا 98 مغازه دار من بودم. اینا هم هست.
درسته. خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش دوم گزارشی ما. راستی شما چه جزء کدوم یکی از این دو دسته ای؟ ممنونم همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
صبح خیر. اینم از گزارش برنامه و ما خیلی وقتا
گزارش سختی هم
آره
من چون گزارش گرفتم شما تجربه چی دارید؟
آره خیلی وقتا برای واقعا اجرای یک قانون مهمه که شفافیت و تبیین در واقع اون قاعده قانون که در قالب فرهنگ سازی اتفاق میفته
اطلاع رسانی پیوسته شرح درست
داشته باشیم که ما بعداً بتونیم استفاده کنیم از سرمایه اجتماعیمون که همونا مردم هستن در اجرای درستش. حالا این که چقدر سازمان امور مالیاتی کشور این فعالیت را انجام داده سوالیه که از آقای دکتر موحدی خواهیم داشت.
بسیار خوب. توی گزارش هم بود جالب بود مالیات ابرازی.
آره.
مالیات ابرازی رو چرا باید هنوز بشنویم؟ بعضی بگن نمیدونیم چی هست و از مزایاش نتونن استفاده بکنن. آره و این جنبه هایی داره که فکر میکنم یک کمی دوباره باید ما شرح و امتیازاتش رو بشنویم از آقای دکتر موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکار خانم جنابالی و همه مردم عزیزمون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. امیدوارم گزارش امروز ما و حرف مردم رو شنیده باشید. جالب بود این گزارش آخری فعالان اقتصادی میگفتن که نشنیدیم، اونا خودشون حساب میکنن، اظهارنامه رو برامون میفرستن. ولی به نظرم موقعیت ما بارها با هم صحبت کردیم، سازمان امور مالیاتی کشور خیلی تغییر کرده و به سمت شفافیت و دقت و استفاده از بهترین ابزارها رفته با مشارکت مردم. بله
این کلید واژه عدالت های دکتر در امور مالیاتی خیلی خیلی خودشو نشون میده، چون از اون طرف شما یه اعتماد عمومی رو دارید که سرمایه اصلی تونه برای به حرکت در آوردن چرخه مالیاتی کشور.
بله همینطور که در واقع اشاره فرمودید، خب طبیعتاً هر چقدر که ما بتونیم شرایط رو برای مؤدیان تسهیل بکنیم و در کنار تسهیل بتونیم شرایط وصول مالیات عادلانه رو فراهم بیاریم، طبیعتاً اون ارتباطی که توقع داریم بین حاکمیت و شهروندانمون ایجاد بشه هرچه سریعتر و هرچه بهتر انجام خواهد شد. واقعی تقضیه اینه که من اگر بخوام یه خلاصه خیلی خیلی کوتاه ناظر به این که چگونه در واقع مالیات ستانی داره صورت میگیره خدمت بزرگواران عرض بکنم، اینه که خب اشخاص حقیقی و حقوقی ما سالانه مکلف هستند که در به ترتیب در واقع اشخاص حقیقی در 31 تا 31 خرداد ما و اشخاص حقوقی تا 31 تیر ما بیان و ناظر به عملکرد سال گذشته خودشون اظهارنامه ارائه بدن. اظهارنامه ای که واجد مالیاتی است که خود افراد دارن تشخیص میدن و خود افراد اصطلاحاً دارن خود اظهاری میکنن و اون مالیات ابرازی خودشون رو در اظهارنامه ها مشخص میکنن و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدن. هرچند که امسال به واسطه شرایطی که به وجود اومد هر دو مهلت 31 خرداد و 31 تیر ماه به 31 شهریور ماه موکول شد. اما حالا بحث اینه که خب اگر یه چنین اتفاقی رقم خورده و خب طبیعتاً باید نسبت به عملکرد سال گذشتهشون مادیان ما بیان و اظهار بکنن و ابراز بکنن مالیات خودشون رو، این به چه شکلی در واقع پیگیری خواهد شد؟ طبیعتاً اگر اظهارنامه افراد بیان بدن یک مهلت رسیدگی خواهد داشت توسط دوستان ما در سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی نسبت به تشخیص خودشون و نسبت به اصطلاحاً صدور برگ تشخیص اقدام خواهند کرد، یعنی رسیدگی میکنن و تشخیص میدن. و اگر این مورد توافق قرار بگیره که فبقا مورد توافق قرار گرفته و مالیات طبق توافقشون انجام خواهد شد، اگر یه چنین اتفاقی نیفته بعداً مراحل دیگر حوزه دادرسی مثل در واقع اصطلاحاً جلسه اول هیئت حل اختلاف، جلسه تجدید نظر و الی آخر رو ادامه خواهند داد. اما ناظر به مالیات ابرازی خدمتتون عرض بکنم که ما سیاستی که در چند سال اخیر به طور خاص در حوزه مشاغل پیگیری کردیم اینه که ما بتونیم حداقل مشاغل رو به واسطه اینکه بالاخره حجم زیادی از کسب و کارهای کوچک ما رو اصطلاحا شامل میشن، بتونیم بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی خودمون از جهت در واقع کارکرد حساب‌های تجاری اونها، کارکرد دستگاه‌های کارخان اونها، در واقع ثبت خرید و فروش‌هایی که طرفین اونها به ما اعلام کردن، به حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اونها و امثال اینها، بتونیم مالیات ابرازی رو برای اونها اصطلاحاً به شکل مقطوع مشخص بکنیم که اگر خواستن اون رو پرداخت بکنن یا پیامک مالیات صفر برای اونا خواهد رفت که مالیاتشون صفر شده و اگر صفر نباشه برای اونا پیامکی خواهد رفت و اونا اقدام خواهد کرد نسبت به پرداخت این مالیات و عملاً تکالیف بسیاری که در ترتیبات وصول مالیات ممکنه شامل حال اونا بشه در واقع رو دوش مادیان ما برداشته میشه. مثلا اگه بخوام گزارشی نسبت به سال گذشته یا به عبارتی عملکرد امسال خدمتون بدم، ما از تقریبا بالغ بر 12 میلیون معدی شناسایی شده در واقع فعال در حوزه مالیاتی، حدود 9 میلیون و 300 هزار نفر از این معدیان مالیاتشون صفر شد و پیامک داده شد که مالیات شما صفره و اساسا نیازی نیست که شما به مثلا فرض کنید کافینتی مراجعه بکنید یا هر جایی به اصلا به درگاه مراجعه بکنید، این مالیات برای شما در همین عدد قطعی در واقع محاسبه شده و صفر خواهد بود و تکلیف دیگه ای شامل حال شما نخواهد بود. نکته قابل توجه اینه که ما 50% از مالیاتمون رو داریم از 1% ثروتمند و یا پردرآمد صاحبان مشاغلمون داریم تأمین میکنیم. بماند که 9 میلیون و 300 هزار نفرمون معدیمون صفر شدن و باقی که حدود 3 میلیون نفر هستند، این افراد تقریبا میشه گفت حدود 20% این افراد، یعنی 70%شون صفر شده و 20%شون کمتر از 30 میلیون باید مالیات پرداخت بکنن برای کل سالشون. مثلا این شرایط باعث شده که ما بتونیم هم بسیار دغدغه‌مندی بسیاری از معدیانمون از جهت پرداخت مالیات رو به کمترین حد برسونیم، مشغله های مأمورین مالیاتی ما برای حسابرسی مالیات های کوچک کسب و کاری رو در واقع اصطلاحا به حداقل برسونیم و از اون سر تمرکزمون رو ببریم سراغ معدیان بزرگمون، معدیان دانه درشتمون، فراریان مالیاتیمون، تا اصطلاحا از این طریق هم بتونیم به ارتقای عدالت مالیاتی کمک کرده باشیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته، چون این درخواست مردم هم بود. ولی آقای دکتر نتونستیم به همه سوالا بپردازیم، با ما باشید رو سایتی لطفا.
ولی دانه درشتا رو خوب اومدین آقای دکتر.
آره اینا رو امیدوارم. متشکرم، ممنون ازتون، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون، خیلی خوب، متشکرم. مردم ممنون، ما رو شنیدید. 6 و نیم صبح فردا ما رو گوش کنید. خدافظی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. آرزو میکنیم هر جا هستین در کسب و کار و زندگیتون امروز موفق باشید. رادیو اقتصاد رو همراهی بفرمایید، برنامه‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم که انشالله تقدیمتون خواهد.